أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بعد از پایان پذیرفتن ظاهری تفسیر سوره مبارکه انعام به اون جمع‌بندی نهایی رسیدیم. معمولا در جمع‌بندی نهایی به فضای سوره توجه می‌شود، نه به مضامین خاص. در نوبت‌های قبل مراد فرمودید که یک شأن نزول داریم، یک فضای نزول و یک جو نزول. شأن نزول مربوط به آیاتی است که هر کدام در فضای خاص نازل شده. بعضی از آیات شأن نزول دارند، بعضی از آیات شأن نزول ندارند و مانند آن. گرچه غالب شأن نزول ها به عنوان تطبیق است به اثبات اینکه واقعا این زمینه نزول آیه را فراهم کرده است و آیه در همین زمینه نازل شده است، کار آسانی نیست، ولی بالاخره برای برخی از آیات شأن نزول ذکر کرده. اما فضای نزول مربوط به کل سوره است، نه مربوط به بعضی از آیات. جو نزول مربوط به کل قرآن است، مخصوص به هیچ سوره ای نیست. پس شأن نزول داریم و فضای نزول و جو نزول. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که برای بررسی فضای نزول چند راه است. یکی تحلیل دقیق خود سوره است. تحلیل دقیق آیات سوره نشون میدهد که در چه فضایی نازل شد. دوم بررسی اون قدر مشترک شأن نزول هاست، یعنی شأن نزول هایی که مربوط به آیات یک سوره است، انسان اونها رو به طور دقیق بررسی میکند و قدر مشترک اونها رو میگیرد، معلوم میشود که مشکل مردم در اون فضا چه. سوم تحلیل رخدادهای تاریخی است در اون اصلی که این سوره نازل شده است. اگر سوره نظیر سوره مبارکه بقره در چند سال نازل شد، مثلا 2 سال یا 3 سال، تحلیل اون رخدادهای تاریخی و حوادث تاریخی اون 2-3 ساله کمک بکند در بررسی فضای نزول سوره بقره مثلا. ولی اگر سوره نظیر سوره مبارکه انعام دفعتا واحدتا نازل شد، بررسی اجمالی رخدادهای اون ایام انسان را راهنمایی می‌کند. پس 3 راه است: یکی تحلیل عمیق آیات خود سوره و گرفتن اون قدر مشترک، دوم بررسی شأن نزول‌هایی که مربوط به آیات اون سوره است، سوم تحلیل اون حوادث تاریخی. و برای اینکه ما در فضای نزول به اون راه دقیق تر و کامل تر برسیم، باید هر 3 راه را طی کنیم، یعنی هم سیری در خود سوره آیات سوره و هم سیری در شأن نزول های او و هم در رخدادهای تاریخ. چون این سوره مبارکه انعام همونطور که در طبیعه این سوره گذشت دفعتا واحدتا نازل شده، به استثنای چند آیه کوتاهی که گفتن در مدینه نازل شد، اونم روشن نیست. اگر ما بخواهیم اون حوادث تاریخی را بررسی کنیم، این نیازی به صبر و تقسیم و فحص زیاد ندارد، برای اینکه نظیر سوره مبارکه بقره نیست که ما باید حوادث 2-3 ساله را بررسی کنیم، بلکه حوادث همون مقطعی که این سوره نازل شده است بررسی بکنیم کافی است. چون نیازمند به بررسی تاریخی است و فعلا از بحث ما بیرون است. 2 کار را می شود به آسانی تا حدود انجام داد: یکی سیر در خود سوره است، یکی سیر در شأن نزول های آیات اون سوره. مطلب بعدی آن است که از مجموع این 2 راه، یعنی سیر در آیات خود این سوره و همچنین بررسی شأن نزول های این سوره، نشون میدهد که مشکل مردم حجاز اون روز همون مسائل اعتقادی و قسمت مهم مشکل اونها مشکل اعتقادی. تا عقیده مردم اصلاح و تهذیب نشود، مسائل اخلاقی، فقهی، حقوقی پرداخته نخواهد شد. لذا قسمت مهم پیام این سوره راجع به اصول دین است و بخش کوتاهی مربوط به مسائل فقه و اخلاق و حقوق. اون وصایای دهگانه که در بخش پایانی همین سوره مبارکه انعام آمده است، این ناظر مسائل فقهی، اخلاقی، حقوقی است که این در همه صحف انبیاء گذشته بوده و همه انبیاء این وصایای دهگانه را هم آوردن. مطلب دیگر اون است که وقتی یه سیری در آیات این سوره و همچنین شأن نزولهای این سوره سیدی در آیات این سوره و شأن نزولهای این سوره به عمل می آید، معلوم می شود که گرچه اینها مشکل اعتقادی داشتن از یک سو و مشکل فقهی اخلاقی حقوقی داشتن از سوی دیگر، ولی مهمترین عامل اینها یه جهل فرهنگی و علمی بود از یک سو و یه جهالت سنتی و عملی بود از سوی دیگر. یعنی اینا یا نمی فهمیدن یا حاضر نبودن به فهمشون احترام بگذارن. همین دو محظور برای قالب ما هم هست. ما اگر جای دستمون به گناه دراز می شود یا نمی فهمیم یا نه می فهمیم ولی اون قدرت عقل عملی در ما ضعیف است، یا جهل است در مقابل علم، یا جهالت است در مقابل عقل، یا جاهلند یا عاقل نیستند. همه گناه ها منشأش همینه، یا انسان مسئله را نمی داند یا نه عالمن آمدن معصیت میکند. اونجا که عالمن آمدن معصیت میکند جهالت دارد، جهالت در مقابل عقل. عقل اون نوریست که بهی او به در رحمان و اکتسب به الجنان. اگر کسی فاقد اون عقل بود میشود اهل جهالت که یعملون از سوه به جهالت. این همان بود که بارها ملاحظه فرمودید مرحوم کلین رضوان الله و امثال ایشون کتاب العقل و الجهل دارد. این جهل در مقابل عقل است نه در مقابل علم، وگرنه اون کتاب اول کافی که کتاب العلم است مقابل ندارد، کتاب العلم مقابل ندارد، این کتاب العقل است که مقابل دارد. برای اینکه انسانی که به جهنم می رود دو قسم است، یا جاهل است یا اهل جهالت. برای اینکه مردم در قیامت یا اهل بهشتن یا اهل جهنم. اون بهشتی ها مؤمنن، اون جهنم یا دو دستن، یا درس خوندن یا درس نخونده، یا جهل دارن یا جهالت. این همانت که فخر رازی و امثال فخر رازی در ذیل آیه سوره القیامه مشکل پذیرش معاد را گفتن دو چیز است برای مردم، یا شبهه علمی است یا شهوت عملی. شبهه علمی آن است که اینا میگفتن مگر میشود انسانی که پوسید و خاک شد دوباره ذات اقدس اله این رو به صورت اولی در بیاره؟ ایحسب الانسان الا نجمع علامه بلا قادرین على ان نسوی بنانه. این شبهه علمی اونگاه به شهوت عملی اشاره میکند. بل یرید الانسان لیفجر امامه. یعنی اگر شبهه علمی خب کاملا میشود پاسخ داد خدایی که هیچ را آفرید، خب چطور پراکنده ها را نمیتواند جمع بکنه؟ اگر ذات اقدس اله هل اتا علی الانسان این رو منده لم یکن شیئا مذکورا او را آفرید، خلق تو که من قبل و لم تکو شیئا، چگونه نمیتواند پراکنده را جمع بکنه؟ روح نبود، بدن نبود، هر دو را آفرید و تلقیق کرد. حالا هم روح هست هم بدن. روح که از بین نمی رود بدن پراکنده شده، این چیز دیگر نیست. پس شبهه علمی کاملا قابل دفع است. لذا فرمود بلا قادرین علا نسوی بنانه. پس شبهه علمی اینا ندارن، مشکل علمی ندارن، عمده همون شهوت عملی است. بل یرید الانسانون لیفجره امامه. امام یعنی پیش رو، او میخواد جلوش باز باشه، چیزی جلو او رو نگیره. خب اگر قیامتی باشه، اعتقاد به حساب و کتاب باشه، جلوش بسته. این شهوت عملی دارد درباره قیامت، نه شبهه علمی. همین دو عامل تو معادم هست، هم مبدأم هست، همین دو عامل درباره وحی و رسالتم هست. لذا همین دو عامل را با سبقه های گوناگون در سوره بارکه انعام که محل بحث است، ذات اقدس اله چه درباره پذیرش مبدأ چه درباره پذیرش وحی و رسالت دارد. محور اصلی این سوره مبده است و رسالت است و بخشی هم برای بطور معاد. لذا هم شبهات علمی اینها را ذکر میکنند، هم شهوت های عملی اینها را. شبهات علمی را با براهین پاسخ میدهد، شهوت های عملی را با موعظه حسنه حل میکنند. کسی که مشکل عملی داره خب باید رو موعظه کرد. این ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه ناظر به همینه. بعضی واقعا مسئله برشون حل نشد، خب اگه حل میشد عمل میکردن، اینا رو با برهان و حکمت دعوت میکنن. بعضی نه، مسئله برشون حل است، هیچ مشکل علمی ندارن، اما غلبت علیهم شقوتهم، اینا رو با موعظه باید حل کرد. البته برهان هم کمک میکند در این بخش، و ما قسمت اصلی این بخش را موعظه بود. پس یا شبهه علمی یا شهوت عملی. در جریان توحید شبهه علمیشون اینه که خدای که رب العالمین است، ما او را نمیبینیم، او از ما بیخبر است، چگونه او را بپرستیم؟ باید یه خدای رو بپرستیم که با ما نزدیک باشد، ما او رو میبینیم، او هم مثلا در دسترس ما سماند. آیات فراوانی که مربوط به توحید ربوبیست ناظر به این است که خدا به ما از هر چیزی نزدیکتر است، کاملا ما رو میبینه، ما با چشم جان میتوانیم او رو ببینیم. گرچه لا تدرک هو الابصار اما هو یدرک الابصار، این بخش است. شهوت عملی اینها میگن خب این سنت ماست، این میراث فرهنگی ماست. یه عده از این را نون در می آوردن، بت فروشی میکردن، بت سازی میکردن، بت تراشی میکردن، عجیل بتکده ها بودن، به معبد های اینا را اداره میکردن، سنت های قومی اینها بود. اینا شهوت های عملی بود، اونم شبه های علمی. درباره وحی و رسالت هم باز به شرحی زد. شبه علمی اونهایی بود که مگر میشود بشر به مقام وحیابی برسد؟ مگر این شدنی ذات اقدس اله کاملا برهان قام میشد که بشر اگر بدن محض می بود، بدنی محض و مادی صرفی بود، نمیتوانست به مقام نبوت برسد. ولی چون روحی دارد، تعالی و ترقی دارد، این روح از سنخ ملکوت است و میتواند با ملکوت رابطه برقرار کند، میتواند وحی بیابد. این شبهای علمی اینها برطرف میکند. شهوت های عملی اینا همون خوی جاهلیت است. خب یه عده فقرا و مساکین و مستضعفین دور شما نشستن، اینا رو ترد کنید ما میاییم. دیدن پیغمبر صلی الله علیه وسلم اینا رو ترد نمی کنن، به دنبال مسیلمه راه افتادن. بخشی از آیات که فرمود فما قدر الله حق قدره اذ قال ما انزل الله علی بشر من شیء، این ناظر حل شبهات علمی مردم حجاز درباره وحی نبوت و رسالت. اون بخشی که فرمود که ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ما علیک من حساب من شیء ما من حسابک علیهم من شیء، این ناظر به طرد شهوت های عملی مردم جاهلیت است. همون مواد این فقرا رو بیرون کنی. خب اونا که حرفی برای گفتن ندارن، میگن فقرا رو بیرون کن ما بیاییم. بگو نه، شما و اغنیا و فقرا یک جا باید خدا رو بپرستید، هر کی هرچی داره. هو الذی جعلکم خلاف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فی ما آتاکم ان ربک لسریع العقاب انه لغفور رحیم. خب معلوم نیست که کی اونجا قوی نیست و کی فقیر، ان الغنا والفقر بعد الارض لله، چرا من اینا رو برون بکنم؟ لذا گاهی ذات اقدس اله در همین سوره مبارکه انعام به صورت نهی میفرماید ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، مثل آیه 52 همین سوره. گاهی به صورت امر میفرماید نه تنها این فقرا رو بیرون نکن، بلکه اینا شاگردان تو هم وقتی اینا آمدن در مسجد برای یاد گرفتن یه چیزی، سلام بکن به اینها، به ازا جا کردین یؤمن با آیاتنا فقل سلام علیکم. این که میرین خطیب نماز جمعه اول به مسلمین سلام میکنند از همین جاست. فرمود اگر شاگردان آمدن خب سلام بکن به اینها، حالا یا سلام ما را به اینها برسون اگر اینها جز اوحدی از تلامیذ تو بودن، یا سلام را از تو تلقی میکنن اگه جز اوساد از شاگردان تو بودن. و ازا جا اکلدین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم، این پیغمبر همون مبادا اینها رو بیرون کنی. یا سلام مرا به اینها برسون، یا بالاخره وقتی وارد شدی به اینا سلام بکن، نگو اینا شاگرد منم باید برای من سلام، اینا نگو. این مبارزه کردن با جهالت اعراب جاهلی، فرمود مشکل علمیشون که حل است. انبیای قبلی بودن اینا که ابراهیم را قبول دارن، خب ابراهیم هم پیغمبر بود، ما اون را به وحی گیا برسوندیم. اینا شبهه علمی ندارن، اینا شهوت عملی دارن. مشکلشون اینه که فقرا را بیرون کن ما بیاییم، بگو نه اینجا برای همه راه بازه، میخواید بیاید بخواید نهید. ولا تطرد الذين یک و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا دو بس به نفسك مع الذين يدعون ربكم بالغداة والعشي سه گاهی نهی میکند از طرد فقرا، گاهی امر میکند که با اینها باش، گاهی دستور ادب میدهد که وقتی وارد میشی سلام بکن که اینها رو داشته باشی. البته این خوی جاهلی در همه بود، حتی اونا هم که مسلمان شدن کم و بیش رسوب جاهلیت کهنه در اونا بود، اونا هم دهن کجی داشتن، تجداه میرفتن، فحش میگفتن، بد میگفتن، اینا به بت‌ها بد میگفتن. آیه ناظر شد، خب چرا بد میگی؟ بد گفتن که کار آسونیه، خب اونم بد میگن. شما اگر به چوب و بت بت فروش و بت تراش و بت پرست بد گفتی، اینم به خدای تو بد میگه. فلا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوا بغیر علم. خب بالاخره این چوب معبود او، تو اگر به این چوب بد گفتی، خب اینم فحش میگه. به کی فحش میگه؟ به الله فحش میگه. چنین کم کارم میکردن همونتون. شما اهل فحش نباشید. بالاخره هر کسی یه مقدساتی دارد، به اون مقدسات پیش او گرامی است. جامعه بی دین به زحمت میتواند زندگیش ادامه بدهد، ولی بالاخره ممکن است یه روزی منقرض بشه. اما جامعه بد دین دست از دینش بر نمیدارد. قبل از انقلاب ما این خطر رو احساس می‌کردیم، معلوم شد حساب ما اشتباه بود. ما می‌گفتیم الان دنیا سه قسم داره. بالاخره قسم به موحدان است که خدا را قبول داره، قیامت را قبول داره، وحی نشو نبوت را قبول داره. و قسم به بت پرستان است که بخشی در چین، ژاپن، هند، این فلات شرقی زندگی می‌کنند. و بخشی هم کمونیستان. ما وحشتمون قبل از انقلاب این بود، میگفتیم الان این تعادل تا حدودی محفوظ است و با پیشرفت علم مسئله بت پرستی و کارهایی که هندی ها دارند و چینی ها دارند و ژاپنی ها دارند، به عنوان بخشی از چینی ها و ژاپنی ها دارند به عنوان بت پرستی، این ریشه‌کن خواهد شد. اینها میلیون ها مردم نفرند. این میلیون ها نفر وقتی دست از این عقاید خرافی بردارن، یا باید به سبک اسلام و الهیت حرکت کنن یا به سبک کمونیست. ما که راهی نداریم که پیام معارف الهی را به اینها برسانیم. کمونیست هم دستشون بازه، خدا اینها کرده اگر این چندین میلیون از کفه وسطی که هستن به سمت کمونیستی برن، اون وقت چه کنیم؟ این خطری بود که قبل از انقلاب ما بهش می‌دیدیم. بعد از فروپاشی کمونیستی و فروپاشی اون اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، برای اون معلوم شد که محاسبمون درست نبود. بشر میتواند بد دین بماند ولی نمیتواند بی دین باشد. بالاخره به جای بود معتقد باشد که عواطف درونیش و اون فطرتش رو ولو اشتباهاً به جایی مرتبط کند و خود را قانع کند. بشر بددین می شود ولی بیدین نمی شود. لذا جریان چینی ها، ژاپنی ها، این بت‌پرستیشون هیچ تکون نخورد. شما چند وقت قبل هم دیدید رسانه ها گروهی معبد موش ها را به شما نشون داد که عده‌ای تبرک می کردن در ظرف غذای مشترک با موش ها هم سفره باشند. الان هم هست، مار پرستن، موش پرستن، یا تکریم میکنن، قداستی برای مار قائلن، میگن اینا رو آزار نکنی، برای موش ها قداستی قائلن، عمری زندگی میکنن بدون خوردن گوشت حیوان. بالاخره بشر باید به یک جای معتقد باشه. منتها حالا اینا بیراهه می روند، اون خلأ عاطفی را بیراهه و بیجا دارن پر می کنند. خب غرض آن است که در این بخش ذات اقدس اله فرمود مدسا در گروه بیشون ها محترمه، شما اگر به این بت پرست فحش گفتی اینم به الله فحش میگوید. لا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله، یعنی فیسب این بت پرست ها الله را به غیر علم. به غیر علم یعنی به غیر عقل. خب این جاهلیت بود. بنابراین هم شبهه علمی را ذات اقدس اله در این سوره ذکر میکند و حل میکند و هم شهوت عملی را. در اون تلیه سوره مبارکه انعام بعد اون وقتی که انسان مبارزه میکند فجعل هم جزازن الا کبیرن لهم هم هست، دست به تبر میکند همه را از بین در میکند. وقتی حجت تمام شد اونا از یک سو میگوین حرقه و بنس رو آلهته کن، اینم از این سو تبر دست میگرد و جعل هم جزازن الا کبیر از اون میدان مبارزه است. اما در میدان حجاج جا برای سب بلند، میدان مبارزه میدان مبارزه است، جای تبر دیگه. اونا هم میدان آتش دارن، میگن حرقه و بنس رو آلهته کن، این هم دست به تبر میگرد بگرد الله لعشیدن اسنام کن بعد انتو بردومت بریم. اگر آدم هنرمندانه مثل ابراهیم توانست هم به اون آتش بدهد هم دست به تبر کند توبا له و حسن و معاب، اما فحش دادن کار عجزه است، اون هم این کاره. خب در همون تلیه سوره مبارکه انعام گذشت که اینها میگوین رسول باید فرشته باشه. قرآن برهان قامه میکند که خب اگر فرشته بیاید که شما نمیتواند ببینید با اون محاجه کنید، اون نمیتواند اصبه شما باشد. اگر شما هم فرشته بودید در زمین فرشته ها زندگی میکردن، خدای پیامبری از سنخ فرشته ها اعزام میکرد. قالوا لولا انزل علیه ملک ولو انزل لا ملکن لقضی الامر ثم لا ينذرو ولو جعلنا ملکن لجعلنا رجلا لبسنا علیه ما یلبسون، که در آیات 7-9 سوره مبارکه انعام بود که بحثش گذاشت. پس اون چه که در اون اوائل سوره است برای حل شبهه های علمی مردم حجاز است و اون چه در آیه 51 به بعد است برای حل شهوت های عملی اونهاست. یعنی اگر شما مشکل عملی دارید با فقرا نمیتوانید یه جا زندگی کنید، این غفلتی است برای شما، اشتباهی است برای شما. شما اون خوی استکبارتون نمیگذارد با محرومی جمع بشید، وگرنه پیغمبر حق است، پیغمبری حق است و اونجا او آورده حق است و مانند. مطلب دیگران است که قسمت مهم دعوت انبیاء علیهم السلام به برهان است. تا ضرورت اقتضا نکند از معجزه کمک نمیگیرد، چون معجزه آوردن برای خود انبیاء هم سخت. بیان و زارش این است که یه پیغمبر که دارد معجزه می آورد در حقیقت آثار ربوبی دارد در او ظهور می کند. همه پیغمبر ها عموماً مائلن که عابدانه مردم را دعوت کنن نه ربوبانه. وقتی بخوان معجزه بیارن مرده ای را زنده کنن، بالاخره باید به عنوان خطیفت الله این کار انجام بدن، به عنوان مظهر رب این کار را انجام بده. اونا ترجیح میدن که عبد باشن نه مظهر رب. رب که ذات اقدس اله هست که رب کل شیء لا شریک له فی الربوبیت است، اینا باید به عنوان خلیفه کار بکنن، برشون سخت. به عنوان مظهر رب این کار بکنن، برشون سخت. لذا تا ضرورتی اقتضا نکنن اینا دست به معجزه نمیزنن، با که توان اون رو دارن. اونا ترجیح میدهن که در جامعه بندگی با مردم سخن بگوین، وگرنه خیلی برشون آسان بود، هر چه میخواستن به اذن خدا مقدورشون بود، اما تا اونجا که ممکن بود معجزه نمی آوردن. خب بالاخره همون سنگهایی که به پای مبارک حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سفر طائف میزدن، همه اون سنگها را حضرت میتوانست تسبیح گوی حق کنند چه این که بودن، میتوانست برگرداند به خود اون سنگ زنها چه این که تم میتوانست. اما اینا همه انبیا اینطور بودن، ترجیح میدهن که بندوار مردم را به الله دعوت کنند، نه به عنوان خلیفت الله ظهور کنند، به عنوان مظهر رب ظهور کنند. خب این کار سهلی از یک سو و برای اینها هم سخت است به اظهار خلافت راضی بشوند از سوی دیگر. لذا در این سوره مبارکه تا ضرورت اقتضا نکنند از معجزه مدد نمیگیرند. اونجا هم که میخوان از معجزه مدد بگیرن، اونا گفتن شاهد صدق دعوا و دعوت تو چیست؟ فرمود خدا از همه صادقتر است دیگر، از هر شاهدی بزرگتر است. خدا شهادت داد که من پیغمبرم، برای این که کتاب او، کلام او، نامی او دست من است، امضای او دست من است. قل ایو شیئن اکبر و شهاده، قل الله شهید بینی و بینکم و اوحیه الیه در قرآن لانذرکم بهی و من برم. خدا میگوید من پیغمبرم. چرا؟ برای اینکه حرف او از زبان منه، کتاب او دست منه، کلام او زبان منه. از او بزرگتر که کسی نیست. شما شاهد میخواهید دارم خدا، میگید این کلام کلام خدا نیست، خب بسنیم بیارید. مطلب دیگران است که در مسئله لا تذیر و بازرت و وزر اخرى سوال شده که خب اگه کسی امر معروف و نهی از منکر را ترک کرده است، اون چه گناهی دارد که لا فتق و فتتن لا تصیبن لدین در اومکن خواسته، اونا معاقب بشدن. و همچنین قو انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس و الاجاره، حالا اگر اهل بیت کسی به فساد کشیده شد، چرا خود انسان آلوده میشود و معذب میشود؟ پاسخش این است که اگر کسی امر معروف و نهی از منکر نکرد، از دو فریضه از فرائض مهم الهی را ترک کرده، خب اونا معصیت کرده. این یه فرمود فتقو فتنتن لا تصیبن لدین درم منکم خاصه، این برای آن است که گناهکار و تماشاچی هر دو عذاب میبینن. بلکه تماشاچی باید امر معروف نهی از منکر میکرد. مرحوم کلین رضوان الله تعالی نقل میکند که در کافی که گروهی در یه سرزمینی به تباهی آلوده شده بودند و فرشتگان غضب مأمور شدند که اون منطقه را ویران، همین که نزدیک اون محل رسیدند، دیدن پیرمردی است به شب زنده داری مشغول است. یکی به دیگری گفت من از این انفصال معذورم، خب شهری را یا روستایی را ویران کنم، زیر رو کنم که پیرمرد نماز شب خون درش است. دیگری گفت که نه، من مأمورم به این کار را میکنم. اون یکی گفت پس من از موادی عالی تر سؤال بکنم. مرحوم کلین رضوان الله نقل میکند که اون فرشته از ذات اقدس الهی سؤال کرد که شهری یا روستایی که پیرمرد شب زنده دار هست، من چطور رو ویران کنم؟ همون آخه این پیرمرد شب زنده دار هرگز لم یتأمر، هرگز برای رضای خدا یه وقتی عصبانی نشد، امر معروف نکرد، نهی از منکر نکرد. این فقط خودش دریافت. این کسی که تارک امر معروف و نهی از منکر است، این هم مثل تبهکار دیگر معذب است. اگر پدر و مادرم امر معروف کردن، نهی از منکر کردن، اونا معذب نیستن، اما اگر نکردن اونا هم معذبن. و این سخن سخن ناسوابی است که اگر آتش افتاد خشک‌تر نمی کند، نه آتش الهی خشک‌تر می کند. خب شما میبینید در جریان نوح پیغمبر صلی الله علیه و سلم، در جریان لوط و همه انبیا، ذات اقدس اله وقتی که خود عذاب نازل کند، بفرماید غیر از فلان کس، غیر از فلان کس همه را عذاب کردی. همون جریان سخرها علیهم سبع لیال و سمایت ایام حسوما فلترا لهم باقیه، مؤمنین معذب نبودند. یا در یه بخشی دارد که ما وجد نافیها غیر بیتن من المسلمین، یعنی این پیغمبر سالیان متمادی مردم دعوت میکرد، فقط یه خانوار به اونا ایمان آوردن، غیر بیتن من المسلمین وین وجد نه اکثرام به فاسقی ممانم دار. همون یه خانواده رو که عذاب نکرد که، اون یه خانواده محبوظ موندن، بقیه رو عذاب کرده. آتش الهی خشک‌تر رو تشخیص میده. همون سخرها علیهم سبع لیال و سمایت ایام هم کاملا مؤمن رو از غیر مؤمن تشخیص میده. خب قشیه هم من الیم ما قشیه هم چطور محرومین فلسطینی ها را تشخیص داد از طاغیان فرعون؟ این چنین نیست که فتقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، عادل ها هم به عذاب ظالم ها بسوزن، اون عادل نما ها هستن که می سوزن. مطلع بعدی آن است که بله سرش اینه که اونم واقعا امر معروف نکردن دیگه، اونم ظالم بودن، به حسب ظاهر نادل بودن. اینکه فمود وقتقو فتتن لا توسیبن لدین درمو من خاصه، یعنی این ظالمین ظلمشون محسوس بود، اونم تماشاشی بودن. وگرنه ذات اقدس الهی درباره اوام دیگر که نقل کنند، فمود ما اونها رو نجات دادیم، اونها رو حفظ کردیم، اونها رو از خطر طوفان و غیر طوفان رهایی بخشیدیم و مانند. اگر کسی امر معروف نکرد نهی از منکر نکرد خودش را دریافت، گفت من خودم مسئول خودم هستم، این دو فریضه از مهمترین فرایض الهی را ترک کرده. الحمدلله.